بله، خدمت شما عرض کنم که یه کتابی در علامه امینی به نام شهدا الفضیله، بگین رفقا گفتم ما بشین ترجمه کن چاپ کن. شهدای روحانیت و علما رو ایشون یه مقداریشون رو دسته‌بندی کرده، گفته عجایبی در مورد اینها هست که دل آدم خون میشه. در این کتاب صفحه 83 و 84 در مورد شهید اوله، 136 در مورد شهید ثانیه میفرماید که در مورد شهید اول انه قتل به سیف. حالا شهید اول کی بود؟ که مرحوم کاشف الغطا گفتش که کل تاریخ شیعه 4 نفر بودن که از پس فقه بر اومدن، من بودم و دوتا پسرام با شهید اول. شهید اول کسی بود که هم شیعه ازش تقلید میکرد، هم 4 تا مذهب اهل سنت می‌دونستن که این تو همون هم اعلم از تمام مفتی های اهل سنت. تو دمشق هم بود که منطقه سنی نشین بود. و این کتاب لمعه ایشون رساله عملیه ایشون بود در واقع، که همشهری های متسبزوار سربداران اینا که حکومت تشکیل دادن درخواست کردن، گفتن که بیا اینجا حکومت کن شما. ایشون گفت من نمیتونم بیام. گفتم مثلا شاگرد بفرستی هم چیزی؟ گفت نمیتونم. گفت کتاب میفرستم، که این کتاب لمعه شد که از اون موقع تا الان تو همه حوزه ها تدریس میشه. این شهید اول عالم درجه یکه، درجه یکه، سنی هم نداشت. به طرز فجیعی هم ایشون رو به شهادت رسوندن. داستان شهادتش چی؟ حالا بگم براتون. میگه که در سلطنت برقوق که اولین پادشاه جراکسه بود در مصر و شام، در ابتدای دولت اینا 784 بود، انقراضشون 922 بود، 23 تا پادشاه تو اون دوران، این اولین پادشاهشون. حالا نمیدونم جراکسه عبارت چیه، باید بگم تاریخ کدوم قوم بودن. این آقا به فتوای برهان الدین مالکی و عباد ابن جماعه، ابن جماعه، این ابن جماعه داستان داره، این هم بگم حالا یادگاری. ابن جماعت اسمش اصلا عباد ابن جماعه بود، عباد فرزند جماعه. شهید اول خیلی لاغر بود، خیلی لاغر بود. این ابن جماعه خیلی گنده بود، درش بود، اسمش هم خب یه جوریه دیگه، فرزند جماعه، جراکسه. بعد این خیلی دنبال این بود که خب حسودش میشد به علم شهید اول، به قدرتش، جایگاهش. این یه روز اومد شهید اول داره مینویسه متلک انداخت به شهید اول، گفت که میبینم یه خودکاری داره تکون میخوره، پشت شیشگی نیست، یعنی انقدر که تو ضعیف و نحیفی تیکه سنگین به آخون انداخت که خودکاره داره میره، کسی پشتش نیست. شهید اول گفت به هر حال ابن واحد همینقدر میشه، ابن جماعت که گنده است. اونی که یه بابا داره همینقدر میشه، اونی که فرزند جماعتیه. اینجا شد که نباید با آخون خلاصه متلک اون در افق محو شد و پدر سوخته رفت دنبال ترور شهید اول و فتوای قتل ایشون رو این صادر کرد. داستان ساختند و یک سال در قلعه دمشقیه ایشون یک سال کامل حبس بود، و که افرادی مثل تقی الدین جبلی، یوسف ابن یحیی، اینها بدگویی کردند و نسبت‌هایی دادند به ایشون. 70 نفر از اهل جبل شهادت دادند که این از دین خارج جبل عامل، و چیزهایی نوشتند در توصیف شهید اول که تعبیر علامه امینی که من و اثبت ذلک عند قاضی بیروت و قاضی سیدا و اتوا بالمحضر الى القاضی عباد ابن جماعه به دمشق فانفذوا الى القاضی المالکی فقال له تحکم فيه بمذهبك و الا ازل توک دیگه. حالا مفصل نمیخوام وقتو بگیرم، خلاصه اینا فتوا دادن و جمعیتی هم جمع کردن، شهادت دادن علیه شهید اول، و شهید گفت آقا اجازه دفاع میدید یا نه؟ اینا هم گفتن نه، برای اینکه باز میخوای بازی دم دستگاهی برای خودت سوار کنی و یه چیزی ببافی برای خودت، معاذالله. و خلاصه فلم یسمع ذلک من ولم یقبل، دیگه حکم رو برگردوندن به مالکی، شهید اول پاشد برای اینکه دیگه حکم می‌خواستن جاری کنن، اعدامشون هم به گردن زدن بود. ایشون پاشد و وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند و لباسی تن ایشون کردند و همونجور که اون کسایی که حکمشون حکم گردن زدنه، کفن یه چیزی تنشون میکنن برای گردن زدن، و ایشونو اول گردن زدن، بعد به صلیب کشیدن، بعد سنگسار کردن، بعد آتش زدن. لذا شهید اول قبر هم نداره. از آقای بهجت نقشون میفهمون که امام زمان ناراحتن از اینکه شهید اول و شهید ثانی حقشون پلو مرجعیت نخوردن. طبیعی که از آقای بهجت نقشون به امام زمان بعضی گفته بودن که مثلا حیف از این دوزه گرد پلو مرجعیت نخوردن، همه خدمات شیعه گردن این دوتاست دیگه، نه دفتری، نه مرجعیتی، نه مقلدی، نه قبری. رونالدوه که میریزن سرش، این همه حق و حقوق مردم تو جیب اینه، این همه طرفدار شهید اول که به شهید اول کار داره. امروز با آقا عرض میکردم دمده طلبگی، میگفتم هرچی که بالا قیمت داره پایین بی قیمت، هرچی بالا بی قیمته پایین قیمت داره. طلبگی چون بالا خیلی قیمت داره پایین قیمت نداره، چون بالا خیلی قیمت داره، معکوسه دیگه. ظاهر و باطن یه داستان وارونگی با هم دیگه داره. تو سر طرف میزن که میخوای طلبه بشی، بدبخت دیگه، یعنی کاری نبود بری توی عالم، اون چون بالا خیلی قیمت داره. چون طلبگی بهشون گفتم وارث کی میشی؟ پیغمبر میشی. الان اعلام بکنن آقا شما، ایلان ماسک اجازه داده 10 نفر وارثش بشن. این جماعتی که دیدی پشت هتل اسپیناس، زب در 5 میلیارد بکن پشت هتل ایلان ماسک، جمع میشن برای اینکه وارث ایلان ماسک بشن. حالا پیغمبر فرموده من به کل بشریت اجازه دادم که وارث من بشن. العلماء و ورثه الانبیا، وارث میشه دیگه. ارث اونم که فهمون ما درهم و دینار نمیذاریم، نه اینکه درهم و دینار نذارم، این ارزش نداره، ما علم به جا میذاریم. چقدر میاد؟ علم چقدر مشتری داره؟ پول چقدر مشتری داره؟ پولی که همش تکلیف میاره، حق و ناس و وظیفه و سنگینی، و البته علم هم سنگینیش زیاده سر جای خودش، ولی علم نوره، قدسیته. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. در فضیلت اهل علم همینقدر بس که خدا گفت چند نفر، خدا فرمود، خیلی عبارت عجیبه، میخواد بگه که آقا به درک که هر کی قبول نداره من خدام، میگه ببین همینقدر بس که من خدا شاهدم که جز من کسی نیست، من شاهدم، ملائکه شاهدن، علما هم شاهدن، من ملائکه علما تو یه تیم، بقیه به این گمش، ما بقیه در به داغون العلماء و ما اون، ما بقیه در به داغون. درست شد؟ این علما نه یعنی طلب آخون مرجع تقلید، هر کی که درک داره میفهمه شعور داره این چه علما به میزان خودش. حالا این شهید اول، شهید ثانی چی؟ شهید ثانی رو گفتن که حالا ایشون هم قضیه ای داره در قسطنطنیه که ایشون رو سر بریدن، وقتی رد میشد میرفت مکه به اون میدون قسطنطنیه نگاه کرد، گفت اینجا میبینم محل شهادت بزرگیه. شهید ثانی فهم، خودش گفت، گفت اینجا گردن بزرگی رو میزنن، خودش بود اون گردن بزرگی که زدن که برگشت تو اون سفر در 5 ربیع الاول 965 که میشه پس فردا سالگرد این بزرگوار. و کان القبض علیه بالمسجد الحرام بعد فراغه من صلات العصر، رحمت خدا بر علامه امینی که یاد این بزرگان رو تو این کتاب شهدا الفضیله زنده کرد. تو مسجد الحرام بعد از نماز عصر که خون شهید ثانی گرفتنش، اخرجوه الی بعض دور مکه، بردن توی سری این خونه های مکه، و بقی محبوس هناکه شهرن و عشرت ایام، 40 روز توی یکی از این خونه ها حبس بود، حبس انفرادی بود. بعد آوردنش الی طریق البحر الی قسطنطنیه، از مسیر کنار دریا آوردنش قسطنطنیه. قتلوه و بها فی تلک السنه، همونجا ایشونو کشتن، گردن زدن. بقی متروهن 3 ایام، 3 روز عریان و رها، جنازش رو زمین بدون سر رها بود شهید ثانی. که آدم آثارشون رو میخونه به وجد میاد انقدر که این آثار فوق‌العاده است، رحمت الله علیه. ثم القو جسده الشریف في البحر. خب بعد سه روز چیکار کردن؟ جسد مبارکشو انداختن تو دریا. قدس الله روحه کما شرف خاتمته، که اونم باز قضایایی داره که بعضی از مردم اونجا تو خواب دیدن که نوری داره به آسمان میره و اومدند و بعد جنازه ایشون دیدن. یه قضیه هم بعضی نقل کردن اینجا که اون آیه که از قول حضرت نوح هست، رب انی مغلوب فانتصر، خدای من مغلوب واقع شدم کمکم کن. گفتن که اومدن زیر جسد مطهر یا کنار یا روی جسد مطهر شهید ثانی، دیدن یه کاغذیه، ایشون ظاهرا به قلم خودش نوشته رب انی مغلوب فانتصر، برداشتن دیدن پشت این کاغذ به خط کی بوده، چطور بوده، نوشته که ان کنت عبدی فاستبر، اگه تو هم بنده منی صبر کن. اون شو انی مغلوب فانتصر، این دیگه آیه قرآن نیست ان کنت عبدی فاستبر، این دیگه جواب خدا بوده و شهید ثانی، اگه تو هم بنده منی صبر کن. این داستان دنیاست، شهید اول و شهید ثانی که معلم بشریتن، اوضاع احوالشون اینه. شما هرچی که سر مردم رو گرم بکنی محبوب تر، هرچی سر مردم رو چیکار کنی گرم نکنی چیکار کنی پر بکنی، سر پر کن باشی، سر گرم کن نباشی، طرفدار نداری، کسی دنبال این نیست. چون کسی احساس نیاز به دانستن و یادگیری و اینا معمولا گفت تنها چیزی که مردم از خدا نمیخوان که اضافه بشه چیه؟ عقله، عقله بالاتر از علم. هیچ کی احساس کمبود نمیکنه که از خدا، تا حالا شنیدی کسی بگه خدا به من عقل بده؟ حرفا چیه؟ توهین معمولا، خدا به تو عقل بده، این دعا خیلی خوبیه، برای بر من دعا کن، دعا خدا بهت عقل بده، البته من متقابلا برای شما همچین دعایی خواهم کرد، ولی خیلی دعای خوبیه. من خودم بعد هر نماز شاید تقریبا، چون بعد هر نماز میدونی یه دعای مستجاب دارید، اما ساده فهم. بله بله، عقلا کاملا و لبا راجها، بله توی آلیت المزامین چند تا چیز، و ادبا بارعا و قلبا زکیا و آره، خیلی اونجا دعا میکنیم، چون اونجا دعا مستجاب، دعای آلیت المزامین بعد زیارت امام، اونجا طلب میکنیم از خدا که عقلمون رو زیاد کن، عقل زیاد به ما بده. این خیلی خوبه، عقل زیاد فکر میکنیم دیگه ما بلدیم و میدونیم و عقلمون هم خودم حالیمه، خودم میفهمم. حالا برگردم به ادامه آیه در سوره علق، فرمود که این داستان تا اینجا. حالا انسان چی میشه که طغیان میکنه؟ کلا ان الانسان لیتقا، چرا؟ ان رآه استغنا، چون خیال میکنه غنیه، چون فکر میکنه داره. چی انسان رو به طغیان میاره؟ توهم داشتن، استغنا، چون فکر میکنه. کجا انسان طغیان میکنه؟ اونجا که فکر میکنه من که خودم، من نیاز ندارم. هر جا آدم فکر میکنه نیاز نداره طغیان میکنه. این قضیه از علامه رو میخواستم بگم، اینو بگم، بعد یه قضیه دیگه هم بگم تو یادم نرفته. و آقا میگفتش که من مسئول خرید و اینا بودم برای بیت علامه، روزای آخر علامه طباطبایی، چقدر نابزرگ بودم. گفت دیگه حال علامه بد بود، اون روزای آخرشون یه حالات خاصی داشتیشون. میگفت اومدم تو منزل علامه طباطبایی و دنبال میدم اگه برگه ای، کاری، چیزی خریدی، نونی، پنیری، گوشتی، سبزی، چیزی. میگفت که به علامه طباطبایی عرض کردم، گفتم که آقا اگر چیزی احتیاج داشتید بگید. حالا این وای چه حال و هوایی داره به این ابر عارف حرف میزنه. گفت آقا اگر چیزی احتیاج داشتید. گفت یهو دیدم حال علامه عوض شد، با یه حال خاصی گفت احتیاج دارم، احتیاج دارم، احتیاج دارم. خب یه آبر چی شد؟ چی میگه؟ اگر چیزی احتیاج، من همه وجودم احتیاجه، من وجودم فقره. میگه اگر چیزی احتیاج داشتید بگید. من تو این قله مستقرم که دارم میبینم همه این احتیاج و فقر رو. اگر چیزی احتیاج داشتم بگم، به تو بگم، وقت همش احتیاجه، همه من احتیاجه، مثلا چیزی احتیاج نیستم. یه قضیه هم داره که ما تازگی که مشرف شدیم، شما نبودیم اون شب که رفتیم مزار آقای قاضی ها؟ نه، با یکی دو تا دیگه دوستان کیا بودن اونجا دیگه، توفیقی شد و این ابیات رو اونجا خوندیم، حالا دوباره اینجا هم بخونیم. علامه طباطبایی میگه یه روز من خیلی حالم بد بود، رفتم خدمت استادم آقای قاضی، البته اسم نمیاره تو این شعر، حالا چون شب سالگرد آقای قاضی هم هست، این ابیات هم بخونیم. اینا که نفس مطمئن نشدن برای چی بود؟ چون فهمیدن که نیاز داره، حرف گوش دادن، فهمیدن حالیشون نمیشه، فهمیدن بلد نیستن، باید حرف گوش بدن، اینجا نفس مطمئن. اونا که نفس طاغیه شدن چرا؟ چون گفتن بلدم که میگفت بلدم رو تا هر وقت میگی من بلدم من کمرم رگ به رگ میشه. تو سریاله میگم و الان که داستانی داره، تا تو میگی من بلدم من تنم میلرزه، اصلا داستان انسان هم اینه، بلدم، میتونم، میدونم، خودم حالیم. حالا یه آیه دیگه هم داره در سوره زمر، اونم یادم باشه امشب بخونیم. بیشتر اینم که آدم فکر میکنه نیاز نداره به خاطر چی بود؟ اون دوتا بود، دوتا اصلی که پدر همه در برده چی بود؟ چی و چی؟ مال و فرزند، اموال و هم و اولاد. بخون آیه شو تو آل عمران آیه 10. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. آقا اینو غنی نکرد هیچکیو، نه مالش نه بچهش. یعنی معلوم میشه که همه این کفار فهم میکردن که چون مال دارن چون بچه دارن غنی شد، به خاطر همینم طغیان میکرد. هیچ کدومو غنی نکرد، من الله شیئا. خب اولاکم وقود النار. نه تنها غنی نشدن بلکه با همینا شدند، آره، این آتش زنه جهنم. خب کدعب آل فرعون که باید بخونیم حالا آیشو انشالله. علامه طباطبایی میفرماید که بدونه که تو شعر اس بیاره. یه روزی ظاهرا خیلی حالش بد بوده، خب علامه فقر شدید داشته، به خاطر هم ارتباطش با قاضی هم شهریش قطع بوده، گفتن این با صوفی ها میچرخه، مشکلات اقتصادی هم از این برانور زیاد داشته و 8 تا بچه های ظاهرن سخت شدن علامه طباطبایی و اینجور که یادمه مشکلات فراوان زندگی و معیشت و گرفتاری ها و خیلی دیگه. میگه در به داغون رفتم خدمت استادم، میگه هر وقت خدمت های قاضی میرفتم غم عالم از دلم در میومد. با چی؟ میگفت گرفتاری او رو که میدیدم میگفتم هنوز جا داره باشه بابا، یعنی نه بود یه پولی بده بگه بیا بارو همو، اونی که میدیدم بودم این اگه این تا اونجا جا داره آدم بدبخت بشه، پس با خیلی الان خوشبختیم. گاهی یه کلمه قاضی چیزی گفته تو این ابیات داره، میگه دوش که غم پرده ما میدرید، خار غم اندر دل ما میخلید. یه جوری بود که دیگه پرده در شده بود غم. در بر استاد خرد پیشم، طرح نمودم غم و اندیشم. استاد خرد پیشه کی بود؟ مرحوم استاد آقای قاضی رحمت الله. کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت. او خیلی چیز حالیش بود، علم انسان مالم یه علم بود، فهمود. حتی میدونم امام زمان ظهور میکنه اون جمله خاصی که به اصحابش میگه که قبول میکننشون امام زمان، حتی اون جمله چیه آقای قاضی فهمده، من میدونم اونو. اینجور بود آقای قاضی. دهه آخر ماه رمضان ناپدید میشد، هیچکی نمیدونستیشون کجاست، به قول علامه فهمون لایورا میشد، نه خونه این خانم گیر ندن، باز بگن چرا این خانم اون خانم چند تا. این تیکر قطع کن، صدا یه لحظه قطع کن. آقای قاضی 4 تا همسر داشتن، بس کن. خب خدا رو شکر که رهبر انقلاب دستمانه
آقای قاضی باشه،
حتی یکیشون آقا پاش شل بوده، یکی نرم نابینا بوده، یکی اینجوری بوده. و خدمت شما عرض کنم که میگه نه خونه این خانومش بود، نه خونه اون خانومش بود. حالا داستانه عجیب غریبی داره آقای قاضی. بعد میگم لایورا میشد، این دهه آخر ماه رمضان اون استادی که گفتم به پسرش گفته بود که فکر کنه قاضی بود مثلا به تو میگه برو عقب، بلکه میگه برو جلو. اون به پسرش گفته بود که نرسی آقای قاضی دهه آخر ماه رمضان کجا میرفتن؟ گفته بود نه، گفته بود با امام زمان معتکف میشدن. ده روز آقای قاضی با امام زمان معتکف میشد. خیلی حرفا، آدم تا کجا میتونه؟ خیلی حرف. خلاصه میگه که کو به کف آینه تدبیر داشت، بخت جوان و خرد پیر داشت، پیر خرد پیشه و نورانی هم برد، زدل زنگ پریشانی هم. چی گفت؟ گفت که در زندگی آزاد باش، هان گذران است جهان شاد باش. اون اصل جمله که آقای قاضی برنامه گفته و خلاصش کرده چی بود؟ رو به خودت نسبت هستی مده، دل به چنین مستی و پستی مده. بگم یه جمله، تو چون فهم میکنی هستی، همه گرفتاریت منم که فهم میکنی هستی، بعد فهم میکنی قرار اینطور بمانی و اینطور باشی، ولی وقتی فهم میکنی کلن نیستی دیگه قصه اینگونه بودن هم نمیخوری. خیلی عجیب و جالب، وقتی فهم میکنی کلن نیستی دیگه دغدغه هیچیش هم نداری، چون فکر میکنم من هستم و اینم مال منه و منم باید از این مواظبت بکنم و این همه خطرم با این هست و من چجور در برابر این همه خطر از این مواظبت کنم، میریزم به هم. ولی وقتی فهمیدم نه من هستم و نه این هست و نه کلا کسی کاری هست و همه چی دست یکی دیگه است، خلاص میشم که زندگی رو میکنم. زانچه نداری ز چه افسرده ای، و از غم و اندوه دل آزرده ای، گر ببرد ور بدهد دست اوست، ور ببرد ور بنهد ملک اوست، ور بکشی یا بکشی دیو غم، کج نشود دست قضا را قلم، آنچه خدا خواست همان می شود، وانچه دلت خواست نه آن می شود. خلاص، این میشه ربوبیت، سپردن دست خدا، میشه راضیتن مرضیه، از طغیان و سرکشی و سر و صدا و همه چی در. ان الانسان لیتقا کی، کجا چطور، ان رآه استغنا، خیال میکنه داره، خیال میکنه داره، خیال میکنه مال خودشه، خیال میکنه غنی شده، خیال میکنه نیاز نداره. حالا یه بخشیش تو مادیات، یه بخشیش تو معنویاته که اونم پدر صاحب بچه در میاد، یه حال خوشی آدم پیدا میکنه دیگه، میگه دیگه اوکی شد الحمدلله، دیگه حضور قلب در نماز آمد، یک داستانی خدا فیتیل پیچ درست میکنه، دو سال برو دنبالش که دوباره یه لحظه این حضور قلب بیاد، بعد جیغت بلند شه بگه خدا از من نبود، آها حالا شد، کلا دیگه میفهمی از من نیست، تا فهم کنی از خودته میگیره، میگیره چرا؟ میگه که حالیت بکنه که از خودت نیست، بفهمونه که آقا کاره ای نیستی، اگه کاری بودی، اگه مال تو بود، نه من میذاشتی که بره، همین که میره من میشه که دستت مال تو نبود، اگه مال تو بود که نه میرفت. خیلی قشنگه، آدم مریض میشه که خدا بهش میفهمونه که سلامتی از خودت نیست، آدم خوابش میبره من میشه باید بیداری از خودش نیست، من فکر میکنم خودمون بیداری، من خودمون بیدار نیستم، خدا ما رو بیدار نگه داشت، اراده بکنه ما رو خواب میبره، اراده بکنه خواب اون یکار میکنه میشه 39 سال، ما به خودمون بیدار میشیم، من سر 8 ساعت بیدار میشم. چی گفتی؟ کی؟ سر چند ساعت؟ 300 سال بعد میبینم تو قار، من بری خرید بکنی احساس کنن که مثلا رئیس جمهور آقای فلانیه که قیمت ها شبونه اینقدر عوض شده، 3 برابر شده، پول رایج که باش دیروز 5 تا نون بهت میدادن امروز میری با من عتیقه ازت برمیدارن، خوابیدی رفتی اینطور شده. اینه داستان ما. خب فرمود چی آدم رو به طغیان میاره؟ آیات سوره مارکه آل عمران که آقا قرائت کرد میفرماید که این مال و اولاد، آدم خیال میکنه به پشتوانه اینها دیگه کسی نمیتونه بهش بگه بالا چشت ابرو، این همه پولی که من دارم با این همه آدمی که من دارم با این همه امکاناتی که من دارم، حالا نه این همش هم نه، همین گاهی همه کوچولویی هم که داره، آدم به همین ماشین فکستانی هم که داره گاهی فهم کنه با همین داره میره دیگه، مثلا با این میریم تا فلان شهر میرسیم. خدا یهو ما این مارمزونی با ماشین میامدیم یه کمی این توهمه یهو در ما اوج گرفت. خب اولای مارمزون به لطف خدا مهمان امیرالمومنین بودیم و خیلی خیلی چسبید، یه ده روزی نجف و شبای جمعه کربلا و خلاصه دیگه خیلی دیگه نفسمون چاخ شده بود و کیف و حال، و اومدیم یکی دو روز قوم رو جمع کردیم اومدیم مشهد و با ماشین رو دیگه خیلی دیگه ما الحمدلله هر جا بخواهم میریم و از این و به اون و میچرخیم و بچه هم که سیاه سالم و قشنگ با ماشین رو نرسیده به سرخه بود کجا بود اول شب یو احساس کردم یه چیزی از تو ماشین قشقش داره خالی میشه. سری گرفتم بغل جاده، بنزینم تازه زده بودم 60 لیتر. بعد تا اومدم تو جاده از ماشین پیاده شدم دیدم که پشت ماشین نیست. این سپری که عقب ماشینه نیست. با تمام مخلفاتش. یک مسافت طولانی نه 200-300 متر رفتم دنبال این سپره، آخر وسط بیابونا اون طرف پیداش کردم و بعد دیدم کل جاده بنزینه. یه مسافت 300 متری همه رو بنزین پر کرد، تمام 60 لیتر بنزین کل جاده رو پر کرده. بعد اومدم بغل ماشین دیدم که انقدر قاچ خورده این باک بنزین رو، یه چیزی رفته بود زیر زده بود و این وسط رو ترکونده بود و از چیزا هم پشت کنده بود سپر رو. سپر این و پرت شد و ماشین همونجا وایستاد بغل جاده رو شیب و این زن و بچه رو همه رو کف بیابون نشوندیم مثل این ایتام فقرا. بعد حالا هیچ کی وای نمیسته، نصف شب خفگیری فلان داستانی چیزی، بعضی که خیلی باحال بودن مثلا حالا فردا صبحش که باز دنبال این بودیم یکی بیا کمک کنه، طرف میومد با مسخره دستم تکون میداد مسخره میکرد که عرض کنم که دیگه از اقبال ما ماشین آتش نشانی اومد وایساد. این اول گفت من خاطر زن و بچه دیدم اینا تو بیابونه وایسادم. بعد گفت شما چی رو زنده موندین؟ گفت این 60 لیتر بنزین در لحظه که میریزه اول ماشین آتیش میزنه. گفت بعد این اون ضربه که اینطور زده به زیر ماشینت که سپر رو کنده، این اول ماشین رو چپ میکنه، بعد این شیبی هم که تو جاده تو وایسادی ماشین از بغل رد میشه بادی که میزنه باز ماشین چپ میکنه. گفت این ستا من تو نه زنده باشی کدومتون چی رو زنده موندین؟ دیگه ماشین رو با ماشین آتش نشانی بوکسل کردیم تا سرخه و شب خوابیدیم و ماشین یه کمی تهش بنزین داشت که فقط که روشن بشه از اونجا آوردیم سر جاده و خاموش کرد. هرچی وایستادیم دیگه کسی نیومد و اینجا یه آمبولانس نشکش وایستاد برا ما. بهش گفتم که دیشب با هم میمدی جنازه همونو میبردی دیگه اومدی تو سر وقتت اومدی، فقط ما زنده مونده بودیم اینه تو به کارت رسیدی جایی که با هم میومدی. و دیگه حالا ادامه داستان که دیگه رفتیم حالا بقیه قضایایی که پیش اومد. خلاصه این که آدمو بی نیاز کرده خیلی مثلا این نیست که یه ویلای لواسون مثلا من دارم مثل اون مثلا بزرگوار که داخلی خارجی خارجی داخلی مثلا اونجوری باید باشم، آهنگ خارجی خارجی گوش نمیده داخلی خارجی گوش میده، الان ویلاش داخلی خارجی هم به حساب نمیاد خارجی داخلیه، خیلی نمیخواد اونجوری باشی که مثلا احساس بکنی خیلی فلانی، با این ماشین فکستانی داری میری خیلی احساس میکنی که با ماشینت داری میری، همین بغل جاده نیم نم شب تو صبح زن و بچه بلرزید و بترسید و مرگ جلو چشمتون و با بدبختی و بیچارگی شبای مارمزون و این داستانا تا بفهمی که با ماشینت نمیرفتی تا حالا که میرفتی من میبردمت. من باید حالیت باشه بهت گفتن با چی میای نگی با ماشینم میام. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، او منو میاره. گفت علامه طباطبایی گفتن آقا شب تاریک نرو بیرون. گفت چرا؟ گفتن که تاریک ممکنه بیفتی زمین. گفت مگه روزا که میرفتیم با خورشید میرفتیم بیرون که شب چون خورشید نیست، همون که روز میبرد شب هم میبره. ما خب اونی که روز میبرد خورشید بود که شب چون نیست دیگه نمیبره ما رو، خورشید بار میبره بیرون، ماشین بود و رفیقمون بود و این دستش بود و اون پاش بود و ما با اینا زندگی میکنیم دیگه. رو به خودت نسبت هستی مده. استادش بهش گفت که خلاص بشی، این هستی به خود نسبت نده، خلاص. طغیان از اینجا میاد که آدم فکر میکنه هست، فکر میکنه داره، فکر رو داره، عقل رو داره. اون آیه سوره زمر رو هم بخونم، خیلی جالبه. این حتی یه پروژه ایست، باید چند جلسه این آیات رو مرور بکنیم. حالا خیلی سریع اینو بخونم، بذاریم آل عمران رو به جا برسونم بعد اینو بخونم. تو آل عمران فرمود که ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. اینایی که کافرن، نه پولشون اینها رو از خدا بی‌نیاز کرده، نه بچه‌شون. این نیست که حالا چون پول داره، چون بچه داره، دیگه زورش به خدا و اولیا و خدا و اینا میرسه. خدا یه جوری آدمو در اون وقتی که همه چیزش رو به راهه، همه چیزش رو به راهه، که برای سفر کربلا پیش اومده، آدم پولشو داره، پاسپورتشو داره، پول عراقیشو داره، ویزاشو داره، بلیط هواپیماشو داره، جور نمیشه بره. آقا میگه من بودم پارسال اینطورش. من تو ذهنم اومد الان یه لحظه شما. یه سالی ما نه شناسنامه داشتیم، نه کارت ملی داشتیم، و باید واکسن کرونا هم میزدی، و اصلا به طور عادی هم کسی راه نمیدادن، فقط هم با پرواز میبردن. ما با پای خودمون بدون همه اینا رفتیم کربلا، بدون تیول ارز البته. و به دوستان گفتم امام حسین میخواست اثبات بکنه که من بخوام بیارم، نه پاسپورت میخوام، نه شناسنامه میخوام، نه واکسن میخوام، میارم. یعنی مهم اینه که اصلا این خواستن، یعنی مثلا ما خوب بودیم ها، این هم امتحانه، یعظام فضل ربی لیبلو بنی اشکرم اکف دیگه، آخرش هم امتحان، حالا چه اونی که میره چه اونی که نمیره. گفت دیارت چی چیه؟ نه دعوت، نه همت، نه چی چیه دیگه، از این کلمات که باش به هم میرن بازی میکنن. نه ما نفهمیم آخر فرق همت و دعوت و قسمت و اینا اصلا با هم دیگه چی چی هست که نه دعوت، نه نه همت، نه قسمت، هیچی هم نیست. زیارت فتنه، امتحانه، فتنه، امتحان، امتحان. میبینی چیکار مون نعمته، نعمته، نه همت، نه دعوت، نه قسمت، نعمت، نعمتیه که خدا میخواد ببینه چیکار میکنه، حقش رو ادا میکنی یا نه. و این نعمت رو خدا یه وقتا یه جورایی بهت میرسونه که حالیت بکنه از تو این رفقا و اینایی که فکر میکنی و اینا نیست. یه وقتی تمام این اسباب جوره به خاک سیاه میشینی، یه وقتی هیچ کدوم از این اسباب جور نیست، کار رو رواله. که بنده اینا رو عجایبی تو زندگی تجربه کردم، چیزای عجیب و غریبی که بخوام بگم بعد چند شب بشینیم هزار یک شب براتون تعریف کنم، از چیزایی که تو زندگی دیدم که اون وقتایی که همه چی جور بوده چطور به خاک سیاه نشستیم، اون وقتایی که هیچی جور نبوده چطور کارا پیش رفت. با اون کسا و چیزایی که اصلا فکرشو نمی‌کنی. یعنی یه وقتی هست مثلا آدم میگه من اگه کارم گیر باشه بین این 100 نفر، اون 99 تان که کار من رو می‌ذارن، اینم که بره سماق به مکه، این یه دونه بره سماق به مکه. دقیقاً توی شرایط قرار میگیری که اون 99 تا نه کار تو راه نمی‌ندازن، هر کدوم یه سوراخی می‌ذارن پنچر می‌کنن، بعد خدا با هم یه دونه‌ای که اصلا فکرش نمی‌کنه کار تو راه می‌ندازه. میگفته صدام همه علما رو یا کشی از عراق بیرون کرد، گفت این سید علی سیستانی کار نداشته، این به هیچ کی کار نداره، گفت خطر نداره. گفت آقا خویی رو ترور کرد، بعد انتفاضه شعبانی آقا خویی رو ترور کرد سال 71 مسمومش کرد. گفت این همه عالم اگه علیه من بخوان کاری بکنن و برای شیعه بخوان مثلا خاصیت داشته باشن، این یه دونه هیچ کاری ازش نداره، همین سید علی سیستانیه، این بزنین باشه، این کسی کارش نداشته. کلن یه نفر شد موی دماغ آمریکا و صهیونیسم، همین همون سید علی سیستانی بود. یه دونه ای که همه میگفتن این که ازش هیچی نمیاد، کسی به این کار نداره. از این داستانا زیاد داره خدا. کلن هم فرعون همه رو کش، یه بچه رو گفت حالا همه رو کشیم، یه دونه بیدون خودمون بزرگ کنم، همون یه دونه موسی بود. عجیبه، 4000 تا رو کشته که یه دونه به دنیا نیاد، به دنیا نیاد. حالا یکی از تو جوب اومده دم خونش، میگه ما رو کدوم بدبختی بوده از مادرش دریا غرق شده این سبد گذاشته، اون ورای مدیترانه بوده مثلا، دیگه حالا اومده اینه دیگه، ما اون بچه بزرگ کنیم موسا بوده، مامانش تو اون بغل گوش بوده صاف بردنش پشت، هم یه دونه هم بزرگ کرد با هم دست، هم یه دونه هم همون چیزی که قرار بود سرش بیاد سرش اومد. کار خدای مدلی، واسه من شاخوشونه نگیر، همه رو میزنم قلقم میکنم که اون یه دونه نیومد، من اون یه دونه میدم خودت بزرگش کن. خیلی سر صدا می‌کنی، پوشکش و شیر و خشکش و همش با خودت، عوضش کن ببینم، موسای من عوض کن تا دیگه نبینم 4000 تا رشته کشتی. دازه گفت یه سال در میونش کنیم نسل اینا از بین نره. بعد هارون تو همون یه سالی که نمی‌کشتن به دنیا اومد، موسی مال اون سالی بود که همه رو می‌کشتن، همه رو کشتن، هم یه دونه رو گره خودش بزرگ کرد. خیلی کار خدا باحال. من همه کارم اینا مالشون و بچهشون دردی رو ازشون دوا نمی‌کنه که دعب آل فرعون. اینجا علامه طباطبایی بحثای خیلی قشنگی داره که دیگه فرصتش نیست بهش بپردازیم. والذین من قبله، می‌فهمید مدل این آل فرعون هم همین شکلی بود. اینا هم همین خیالاتو داشتن، فکر میکردن که چون دارن دیگه کسی زورش به اینا نمیرسه، کجاشو میخواد بزنه، چیشو میخواد بزنه، همچین مملکتی، همچین دم و دستگاهی، سیستم اطلاعاتی رو ببین، گنبد آهنین رو ببین، موشکا رو ببین، دم و دستگاه رو ببین، کی میتونه به این ضربه بزنه، کی میخواد چیکار بکنه، یه جاهایی میزنه میپوه، یه کرونا میفرسته. وضعیت تورم تو آمریکا تو بعضی از اقلام به 100% میرسه. کرونایی که ظاهرا خودش ساخته بود که بعضی کشورها رو از تو ترور بیولوژیک بکنه، تمیز بکنه، صاف بکنه، همین اومد خودش رو صاف کرد. بعد اونا عبور کردن، اولین جایی مثلا مثل چین و اینا اولین جایی بودن که از کرونا عبور کردن، که ظاهرا اونجوری که حالا تحلیل‌ها نشون میده این کرونا بالاخره یه دستی پشتش بود که آمریکایی‌ها چینی‌ها رو باش قلقم بکنه. این برعکس شد، اینا قوی‌تر شدن، مدیریت بحران کردن، قوت درونیشون هم بیشتر شد، عبور کردن، اونا به خاک سیاه نشستن، پدرشون در اومد. این واکسنایی هم که ساختن که می‌بینید چه داستانای فایزر و مایزر و اینا، اما دستگاهی که درست کرد، این کار خداست. بازی در بیاری ولا یحیق المکر سیء الا به اهله. چقدر این آیه محشره. علامه طباطبایی هر کی میگفت که آقا فلانی داره برای شما توطئه میکنه، چون این آیه رو میخونه، ولا یحیق المکر سیء الا به اهله. هر کی که میشینه نقشه بد برای یکی دیگه میکشه، خدا او رو تو همین نقشه واقع میکنه، نقشه رو خودش پیاده میکنه. میگه خب، میگه نقشه تو بده من، خوب کشیدی، همه جاشو فکر کردی. میگه آره. خب باشه، ملائکه رو خودش پیاده کنی، نقشه تو میگیره رو خودت پیاده میکن. به اهل دیگه، اهل اون مکر سیه، اون کسی که اینو نه نه نقشه بد میکشه، حالا نه برای هر کی، یعنی اون برای هر کی، هر کسی که نقشه بد میکشه این گردن خودشو میگیره، گریبان خودشو میگیره. این قاعده و سنت الهی است، آیه خداست، آیه قرآن. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله. نقشاتو خوب میکشی، میگه خب نقشه براندازی داشتی، تابستان نمیدونم داغ، زمستان نمیدونم فلان، خوب خیلی نقشاتم ترتمیزه، بده من. خب باش، این برو دیگه، من دیگه ان شاء الله تابستون داغ میبینمت. گفتی اون بیفته تو فلان داستان. تو زندگی خودتونم حتما بگردید چیزای عجیبی پیدا میکنید، که بعضیا نقشه هایی کشتن که مثلا فلان داستان سر شما در بیاد، خودش واقع شد وسط همین جریانی که برای شما طراحی کرد. میخواست بی‌آبروت بکنه، بی‌آبرو شد. میخواست مثلا دولت ساقط بکنه، دولتی ساقط شد. میخواست مثلا این میز رو از زیر پات بکشه، میز از زیر پاش کشیده شد. ما چیزایی دیدیم تو زندگیمون، با هم مثلا کممون تو این فضاهای اجرایی و اداری، و این یکی زیراب زنی میکرد، پشت این میزد، زمین و زمان رو به هم میدوخ که این رو صندلی نباشه. صبح میمد میز صندلی زیر پاش نیست. همه رو برای اونا من بسته بودم، به اونم صفر سر جاش نشسته بود. طرف نقشه کشید که آقا لیست تهران خبرگان 3 نفر نباید باشن، این 3 نفر نباید برن مجلس خبرگان. آقای جنتی، آقای یزدی، آقای مصباح یزدی. خودش هم شد سر لیست. آقای جنتی که خب نفر آخر رفت، آقای یزدی، آقای مصباح مونده. اون بزرگوار که نقشه رو کشید و اینا همون سال اول خودش رفت، اینا موندن. آقای یزدی از قم اومد مجلس خبرگان، آقای مصباح هم از مشهد اومد مجلس خبرگان. اینا انقدر عمر کردن که تو مجلس خبرگان میان برای دنیا برن. گفت این ستا گفتی نباشن؟ خب باش، اول خودت بیا اون ستا برن، خب بعد اون ستا بیان. آره جنتی هنو هست، خدا طول عمر بهش بده، خدا حفظش بکنه انشالله. اون طرف پسره برداشت هی میگفت که این آیه جنتی نمیدونم ادرارشو نمیتونه کنترل بکنه، نمیدونم ده تا میز مدیریت میکنه، فلان میکنه، این نمیر المومنینه، این فلانه، این اله، این بله. به خودش هم که نگاه میکنه، من هنوز 30 سال، من میخوام بشم رئیس صدا و سیما وقتی که این حکومت سقوط کرد، من میخوام بشم رئیس صدا و سیما. 3 سال زیر قبر خوابیده آیه جنتی. خیلی نه عبرت های عجیبی آدم بهش نگاه بکنه. پسر جوون تو فرانسه که تو خونه پیتزا میخواستن براش بیارن، 70 نفر بعد چک میشدن که پیتزا کی آورده برای این، با پای خودش پشت اومد عراق، چشمشو بستن آوردن اینجا، همه چی رو تخته به رسم شک توضیح داد، اعدامش کردن، رفت زیر خاک. آقای جنتی هنوز امیرالمومنین بزرگوار پشت همون میزه نشسته. خدا اینو هی داره به اونم نشون میده، ساعتی یه بار میارنش میز آقای جنتی بهش نشون میدن. خب برو، این جوریه خدا از لج اینا. اینم تو رو بعضی روایت داره میگه اصلا رقم انف اینو میخواد دماغ اینو به خاک بماله، چون اصلا خدا نمیخواست انقدر به این عمر بده، نمیخواست اصلا این دو تا رو مجلس خبرگان بره. میگه تو چون گفتی نباشه من اینو انقدر نگه میدارم ببینه بعد بیاد، این فقط برای کل تو رو بخوابونم، بیا واسه من شاخشونه نگه، سر صدا نکنه، هارتو پوت نکنه برام. تو گفتی این ستا نباید باشه، مثلث جیم اینو نباید برسه، من هم سیستم جیمو برسونم به مجلس خبرگان، اصلا من اول مصباح می‌خواستم ببرم، گفتن بمونه مجلس خبرگانشو ببینه بعد بیاد، چون اون گفته بود نباشه، واسه من دیگه تعیین تکلیف نکنی. رو فرعون خدا حساسه، کلا فرعون جماعت اینا حرف بزنن. مسیح النجات رفت فرانسه، گفت من با مقتدرترین شخصیت اروپا امروز بودم، فردا فرانسه ریخ به خدا گفت چی؟ اصلا من نمیخواستم اینو بریزم اقدر برم، چون تو گفتی مختلف ترینه، من گفتم اینو لهش بکنن، چون تو گفتی. خیلی داستان عجیبیه. کدعب آل فرعون. آل فرعون روی چی دست میزن؟ میگن این نباید باشد، آن باید باشد، همه کائنات میفته به تکاپو که این پس این باید باشد، اون نباید باشد. اسم پیغمبر رو همه جمع شدن حذفش بکنن. داستان خیلی عجیبیه دیگه، میدونید توی پیمان حدیبیه قرار شد اینا با هم دیگه توافق بکنن، کاتبش هم امیرالمومنین بود دیگه. این لشکر کفار خب قریش یه سری چیزا رو معاهده کرده بوده که میدونی همون که اون پیمان‌نامه‌ای که بعدن موریانه خورد بسمک الله همم. بعد نوشته بود اول توافق که از مثلا فرزند عبدالله که رسول خداست با مثلا قریش این معاهده این چند ساله و فلان و اینا آمدن گفتن که این ما اگه تو رسول الله می‌رسیم یعنی دعوا نداشتیم، این رسول الله شو پاک کن. پیغمبر و امیرالمومنین فهمون که این رسول الله شو خط بزن. جایی که امیرالمومنین حرف پیغمبر گوش نداد اینجا بود، از عجایب تاریخ داشته باشید، نه نکته فنی توش اینجا نباید حرف گوش داد. امیرالمومنین که جونش رو میداد برای پیغمبر اینجا حرف گوش نداد. پیغمبر فهمون که اینو خط بزنم، گفت یا رسول شرمنده من خط نمیزنم. پیغمبر فهمون خب بسر ظاهر پیغمبر سواد ظاهری نداشت، فهمودن که با انگشت زیر اون کرمه بذارید من خودم خط میزنم، که اووردن آخر خودش خط زد. که اونجا داستان داره که پیغمبر بغض کرد و گفتن چی شد، و فهمود یا علی همین صحنه برای تو دقیقا رقم میخوره در صفین که با تو همچین قراردادی میبندن و میگن ما اینطور امیرالمومنین میدونستیم که با جنگ نمیکردیم، امیرالمومنینش رو خط بزن. پیغمبر رسول الله رو خط زد، اینا همه گفتن این رسول الله نباید باشه. آیه نازل شد، کدوم آیه نازل شد؟ محمد رسول الله. اللهم صل علی محمد. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. گفت خب تو اون نامه فکستانی که قرار بود موریانه بخوره گفتین اسمش نباشه، من تو این قرآن که انا له لحافظون همینو می نویسم، گفتی نباشه اصلا من اینجا نوشتم اینجا باشه، تو گفتی اونجا نباشه من میگم اینجا باشه، یه جور می نویسم هیچ کی دیگه نتونه دست بهش بزنه. با خدا سرشاخ نشه آدم، مخصوصا اون جایی که خدا ولی خدا در میانه و خدا به او عزت میده. تو روایت هم داره من اهان علی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. خدا متعال میفهمد هر کی به ولی من توهین کنه، اهانت کنه، با من اعلام جنگ کرده. به ولی خدا بیای وسط، جمع شدین همه با هم گفتین فقط ما به رهبری میخوایم توهین بکنیم تو دانشگاه شریف، اینجور توهینای رکیک. خدا زد پس کلتون. بن سلمان برگشت التماس دعا گفت با رئیسی، گفت برو به رهبرتون بگو ما رو دعا کن، سلام رو بهش برسون. یعنی همه تو مملکت جمع شدید این آقا رو خوردش کنید، بهش توهین کنید، ارزشش رو بکاهید. اون به زبون بن سلمان خدا تمجید او رو جاری کرد و به زبون هزار تای دیگه. تازه مال دنیا شهر آلالا مونده که ببینید داستان چیه، چه خبره، خدا چه کارا خواهد کرد. همونطور که امام خمینی شو اینا جمع شدن، آقای بهجت فرمود من قضیه برام پیش اومد که اینا خیلی مهمه. حالا بنده میخواستم یه جلسه در مورد این عبارات بزرگان و اولیاء خدا در مورد انقلاب و امام خمینی صحبت بکنم، شاید جمعه جلسه جمعه صبح اینا رو عرض بکنم. خیلی مبحث مهمی است، به بحثمون هم ربط داره. یکیش اینه آقای بهجت نه مال و منالی داشت، نه دنیایی داشت، نه ریاستی داشت، نه اصلا تره خورد میکرد برای هیچگی، اصلا ارزش برای کسی به بنای دنیایی و ایناشا با اینا انسانی بود که دلش برای جوجه ها میسوخت و اون جهتش حسابش جدا. جهت این که بخواد این چیزا به چشمش بیاد و سر سوزنی ارزش براش داشته باشه که این رئیس و اون مدیر و این فلان و هیچ. ببینید چه تعابیری نسبت به امام و رهبری داره ایشون. فرمود که من برام قضیه ای شد سالیان پیش، دیدم یه سیدیست، هر کسی روبروی او قرار گرفت نابود شد. آقای بهجت فرمود سیدی را به من نشان دادن، عکسش بود، ظاهرا عکسش بود. اینم به نظرم آقای رئیس شهری نقل میکنه این قضیه رو، هست تو اینترنت که بزنین میاد. بعضی این چیزا بهشون فشار میاره بعد به فحش میگن، یه سرچ بکن قبل اینکه فحش بدی، سرچ بکن، درسته حالت بد میشه، خدا از شما مشورت نگرفته که این کارو کرده، ولی به هر حال سرچ هم بکنه هست، اینا قابل انکار نیست. بعد میگه که من دیدم که این سیدی که هر کی روبروی این وایساد نابود شد. بعدها ظاهرا بعد پیروزی انقلاب بوده، فرمود عکسی نشان دادن از جوانی آقای خمینی به من که من ندیده بودم تا حالا. آقای بچه فهمون یه عکس جوانیشون دادن، روان دادن که من ندیده بودم، این همون چیزی بود که من بهم نشون داده بودن. هر کی روبروی این آقا وایساد نابود شد. شما ببین پهلوی وایساد نابود شد، صدام وایساد نابود شد، بنی صدر وایساد نابود شد، اون یکی وایساد، قائم مقام وایساد نابود شد. نابود شد نه این فقط مردن ها، نابود شد یعنی هیچ، حذف شدن از صحنه روزگار تو همون دوران حیاتشون، نه بعد مرگشون. هر کی این خیلی حرفا مظهر اسم هو العزیز خداست. امروز رهبر انقلاب این شکلی، هر کی وای میسته کارش تموم، آدم به چشم میبینه مثل روز روشن. هر کی میاد به حمایت و نصرت، و چون او که خودش نیستش، اون همه وجودش وقفه، نصرت خداست. وقتی میای وسط خدا کمکت میکنه، برکتشو میبینه، روبروش وای میسی ذلتشو میبینه. همین مسئولین ما اونایشون که یه روزی اینوری بودن، حامی بودن، همسو بودن، این کارشون برکت میکرد، کارشون پیش میرفت. اون روزی که مخالف شدن، اون کار گره افتاد، ذلیل شدن، حقیر شدن،